صلوات نهایت بفرمایید. بحث اون در رابطه با بحث اسلام حسینی و اسلام یزیدی بود، با این موضوع که اسلام حسینی برای خودش صحابه داره و اصحاب داره، اصحابی عاشورایی و مهدوی. دیشب عرض کردیم که امام، ما باید ارتباطمون با امام دو سویه باشد، دو طرفه باشد، یک طرفه نباید باشه. این اگه میگیم که امام ما شما رو دوست داریم، که قطعا هم که امام ما رو دوست دارد. اگر میگیم که امام ما رو یاری کند، ما هم باید امام رو یاری کنیم. یا اگر میگیم که امام حاجت ما رو برآورده کند، ما هم باید حاجت امام رو برآورده کنیم. و مصداقهایی رو براش بیان کردیم و شیوه های تعامل با اهل بیت رو بیان کردیم که اگر یک سویه باشه این مشکلات رو دارد، اگر که خلاصه یک طرفه باشد انسان رو عزلت نشین و گوشه گیر میکنه، از اون حالت تحرک و پویایی به در میاره. بعد عرض شد که سه ویژگی و سه نکته هست تا ما بتونیم بگیم که آقا ما جزو اصحاب عاشورایی و مهدوی امام هستیم. ماها اگر این سه نکته و سه ویژگی رو که داشته باشیم، میتونیم اسمونو بذاریم که آقا ما جزو اصحاب عاشورایی و مهدوی هستیم. اولیش رو عرض کردیم، حق پذیری، یعنی اصحاب عاشورایی و مهدوی امام زمان علیه السلام در اسلام حسینی این هستش که حق پذیر هستن. مصداقهایی رو براش بیان کردیم، جناب سعید ابن عبدالله حنفی رو گفتیم، جناب زهیر رو گفتیم، جناب هر رو گفتیم. خیلی از این افراد خیلی زیاد هستش. شخصی هست در واقعه کربلا ایرانی هستش و عرض کنم محضر شما که طبق تاریخ میگن که اهل حالا طرفهای قزوین یا سمت گیلان هست، ترک هم هست، یعنی زبان ترکی هست. یا شخصی رو در کربلا داریم که از نوادگان حبشیه، همون حبشی که اون گروهی که رفتن پیشش کمکشون کرد، این از نوادگان اون جناب حبشی هستش. خیلی از این مصداقهای بالا و زیاد هستش، افرادی که حق پذیر بودن، چه در دین اسلام بودن، چه مسلمان بودن، چه مسلمان نبودن. و بحث مسلمان هم بحث شیعه بودنشون هست. یعنی ببینید وقتی که حق رو قبول کردن، یعنی ندای هل من ناصر ینصرنی حضرت رو قبول کردن، اونها حضرت به حق هستش، حضرت به حق هست. از اون ور مثال آوردیم، مثل شبس ابن ربعی. شبس ابن ربعی کسی بود که هم با پیامبر بود، در زمان پیامبر جزو فرقه سجاه شد. فرقه سجاه دختر خانومی بود به نام سجاه بنت تمیمی، حالا شاید لفظش رو دقیق تو ذهنم نیست، محضرتون نمیتونم عرض کنم. این سجاه ادعای نبوت کرد در زمانی که پیامبر حاضر بود، در زمانی که پیامبر حاضر بود ادعای نبوت کرد و این شبس ابن ربعی جزو کسایی بود که مؤذن این فرقه زاله بود. بعد از پیامبر اومد با امیرالمومنین در قائله عثمان با امیرالمومنین خلاصه مخالفت کرد. بعد از امیرالمومنین آمد با امام مجتبی و باز در قائله صلح باز اختلاف افکنی کرد. یعنی یه آدم معلوم الحالی بود، منافق بود، یک تزلزل اعتقادی در وجودش بوده، با اینکه خیلی آرام درک کرد. پس ببینید اولین شاخصه یه کسی که میخواد بگه که آقا من یک زندگی عاشورایی دارم و جزو صحابه امام حسین علیه السلام هستم، باید حق پذیر باشه. چون قرآن هم میفرماید شما حرف حق رو قبول کنید، ولو که از شخصی که کافر باشه مشکلی نیست، ولی حرف حق رو ازش قبول کنید. شما دومین شاخصه که برای امشب خیلی مفید هستش، شب حضرت عباس سلام الله علیه، این یار با وفای سید الشهدا، این امامزاده جلیل القدر، شخصیت ابوالفضل عباس شخصیت بالاییه. ما هیچ امامزاده‌ای رو نداریم که براش نماز زیارت ذکر کرده باشن. در کل امامزاده ها دو نفر رو داریم که از امام معصوم براشون زیارت نامه معصوره اومده، یعنی از ناحیه امام براش جاری شده. زیارت نامه از ابوالفضل علیه السلام، سلام الله الکامل تام و الی آخر، سلام رسول خدا، سلام پیامبر، ملائک، امیرالمومنین بر تو ای خلاصه یبن امیر المؤمنین که در زیارت نامش رو میخونیم، اشهد و انکه به تسلیم و الوفاء و تصدیق، حالا خیلی فرازهای خیلی زیبایی که داره، این یادگار امام صادق علیه السلام برای عموی بزرگوارشون ابوالفضل عباس هستش که حالا بهش خواهیم رسید. دومین شاخصه برای زندگی عاشورایی مسئولیت پذیری هستش، یعنی هر کس که حقیقتی رو فهمید بر اساس اون حقیقت و بر اساس اون فهم از حقایق باید تکلیف و مسئولیت خودش رو انجام بده، یعنی تو بیامه مسئولیتی ندارم. یکی از مسئولیت ها رضایت امام زمان هست که مردم کوفه متاسفانه در این قضیه مردود شدن، یعنی رد شدن. چرا؟ چون مسئولیت پذیر نبودن. مهمان دعوت کردن اما میزبانهای خوبی نبودن، چون عبیدالله بهشون گفتش که من خانه هاتون رو ویران میکنم. اول بهشون گفت که خانه هاتون رو آباد میکنم، اگر با حسین بیعت نکنید خانه هاتون رو آباد میکنم، اما اگر حسین ابن علی باهاش بیعت کنید خونه هاتون رو ویران میکنه. یه مثال امروزی برای شما بزنم، مثل قضیه آمریکا. دیدید امروز آمریکا خلاصه با چهره حق به جانب میگه اگه شما بیایید پای میز توافق ما با هم توافق کنیم و مذاکره کنیم، ما گل گلستون میکنیم برای شما. خب اگر آقایون آمریکایی، آقایون اسرائیلی، شما اگر گل بوستان کار بودید، باغ گل را انداز بودید، خب عراق رو گلستان میکردید. اگر شما خیلی کارتون درست بود افغانستان رو درست میکردید. اگر شما خیلی کارتون درست بود پاکستان رو درست میکردید. اگر شما خیلی کارتون، چون دید بعضی وقتا چهره های حق به جانب میگیرن دیگه، ما حقوق بشر رو رعایت میکنیم، ما نمیدونم چی. خب چرا در قائله یمن شما هیچ کاری نکردید؟ چون مسئولیت پذیر نیستن. مسئولیت پذیر باز چه کسایی نیستن؟ باز مثال خودمونی بزنم، همین آقایونی که شبکه دارن به نام امام حسین و فدک و نمیدونم بقی و چی و چی و چی و چی، در رأس هم یه مرجع تقلید به اسم هستش، عمامه‌اش هم 60 متر عمامه بنده هستش، هیکل و هیبتش هم خیلی بزرگ هست، ادعای مرجعیت هم میکنه، هرچند که خاندان اینها از مرجعیت چیزی نبردن. مرحوم آقای خویی پیش خلاصه جزو پیشتازان نهضت، خلاصه این هستش که بحث ولایت رو جزو پیشتازانه. اصلا میدونید که مرحوم آقای خویی کشته شد. این اراجیفه که خیلی ها میگن که آقا مرحوم آقای خویی جزو کسایی بوده که ولایت رو قبول نداشته، ایشون جزو پیشتازان احیای نهضت ولایت بوده. نهضت ولایت یعنی چی؟ نهضتی که در رأسش امام زمان است، در غیاب امام زمان فقیه اعلم خلاصه افقه خیلی بالای سیاس و همه اون شاخصه هایی که امام صادق علیه السلام گفتن. اینا مسئولیت پذیر نیستن. آقا نه، اینا مسئولیت پذیرن، اینا تو شبکه هاشون خیلی مباحث خوبی رو مطرح میکنن. بله، مباحث خیلی خوبی رو مطرح میکنن. من چند تا سوال دارم. یک، مگر مردمان یمن آدم نیستن؟ مگر تو قائله منا این 7000 نفری که کشته شدن، یا در قائله خود ایران که 400 خورده ای نفر و چه بسا بیشتر شهید شدن، اینا آدم نبودن؟ اینا انسان نبودن؟ ما نباید بیانیه میدادیم؟ اینا مگه ادعاشون این نیستش که ما سرخی خون ابا عبدالله رو به هیچی نمیدیم؟ مگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام ظلم ستیز نبود؟ ببینید پای مسئولیت که میاد وسط، میگه آقا نه ما کار نداریم، اون مجری احمق خالی از عقلشون که یکی از نکاتش اینه که که ایشون میگه که عقلا مانده اند. خب اگر کسی که از جهت عقلی نشه درکش کرد که چه عقلا باز موندن دیگه، پس شما کارتون کار غیر عقلانه است. عقلا مانده اند که این مرجع ما، افقه ما رو دارن چه کار میکنن. آقا مسئولیت پذیر باش. آقا سر قضیه اسلام بیا وسط. اینا همون کسایی هستن که در زمان امام حسین علیه السلام، شخصی هست به نام عبیدالله میگه در روز عاشورا دیدم یک سری این شیخ های عرب رو که بر تپه ایستاده میگن خدا یا امام حسین کمکش کن، خدا یا امام حسین کمکش کن. رفتم جلو گفتم که آقای فلانی فلانی فلانی، خب برو جلو بجنگ. گفت نه ما که نمیتونیم، ما داریم دعا میکنیم. مگه مردی برو بجنگ؟ تو این چند سال پیش تو این فیلم اخراجی ها اون جوان محله خیلی قشنگ بود که میگه ما توفیق اینو نداریم بریم جبهه بجنگیم، هر وقت خدا توفیقشو بده ما میریم میجنگیم. به قول معروف که میگفت اون بنده خدایی که باباش مرد، حالا شب تاسوعاست نباید مطلبی بگیم که حالا مزاحن عرض میکنیم محضر شما، که میگه در خونه همه گفتن که آقا ما رو نمیشه بریم بگیم سخت باباش مرده، میگه آقا من میرم میگم در خونهشون در میزنم میگم که بابات مرده. گو آقا خیلی با لطافت بگو از بین میرن. رفت در خونهشون زد گفت بابات هست، گفت نرفته بیرون رو میاد. گفت بشین تا بیاد، بشین تا بابات بیاد، تو هم دعا کن. دعا نیستش اینجا، مسئولیت و وظیفه دفاع از امامه. این آقایون در لندن و در آمریکا و مراکز خودشون نشستن، جاشون گرم و نرم و خدشه بهشون وارد نمیشه. ببینید مسلمان‌ها به جون هم میندازن. اینا دیگه مصداق‌های زمان امام حسین نیستا، چون بعضی وقتا که مطلب میشه آقا بس دیگه، شما چقدر قالب با آقای قالب صادق میگید، ما خسته شدیم، مصداق خودمونی بگید، مصداقی از زمان خودمون باشه. خب مصداقی زمان خودمونه، این که مصداق زمان سال 61 هجری نیستش، که هرچند تاریخ تکرار میشه، هرچند تاریخ تکرار میشه. در قضیه سوریه این آقایون یک بیانیه ندادن. چرا؟ چون منافعشون در خطره، چون پولی که از آمریکا و اسرائیل و انگلیس میگیرن در خطره. یکی از رفقای ما در همین سفارتی که جدیدن در انگلیس باز شده جزو کارشناسای حقوقی اونجاست، میگه ما اونجا یه مرکز اسلامی داریم، میگه خیلی داریم اذیت میشیم برای کار کردن. و این یاسر الحبیب خبیث علیه ما علیه اونجا حوزه علمی میتونه برپا کنه، جایی که ما نمیتونیم حسینیه نمیتونیم بذاریم. میگه ما مرکز اسلامی داریم وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستش، توش هم کار سیاسی هم نمی کنیم، اذیت داریم میشیم. یا شما پارسال پیارسال بود دیگه، این مرکز خیریه علوی که در کشورهای غربی بود که جمعش کردن، کار خیریه ای میکرد، خیلی کار هیچ کدوم کار سیاسی نه کارهای برخلاف خلاصه امنیت کشورم انجام نمیداد. چطور این آقایون میتونن 12 13 14 15 نمیدونم چندین شبکه داشته باشن؟ آقای جزایری امام جمعه اهواز پیار سال بود که آمده بودن که یه تفاهم‌نامه رو با دانشگاه ما امضا کنن، دانشگاه شیعه شناسی که دارن اونجا. ایشون میگفت ما یه شبکه داریم که داره پخش میشه در کشورهای عربی، داره پخش میشه. یه صلوات نهد بفرمید. میگفت فقط ماهی چند میلیون ما فقط اجاره این آنتن ماهواره‌ای هست که فرکانسش داره خلاصه پخش میشه. اینا درده، تا بهش که میرسیم نه آقا اینطوری نیست، اینها آدم های خوبی هست، اینها با امام حسین دارن عزاداری امام حسین میکنن، اسم شبکهشون هم امام حسینه، فدکه بقیه، ببینید چه آدم های خوبی هستن، روزه هم میخونن، گریه هم میکنن، اینها عمامه هم دارن، فرزند رسول الله است. بله فرزند رسول الله، امام کاظم علیه السلام فرزندی داشت خونه های مردم رو آتیش میزد، میگفت من تو آتیش جهنم نمیسوزم. نه بابا چرا تو داری حق و ناز مرتکب میشی؟ گفت نه چون من فرزند رسول الله هستم. این که اصلا مهم نیستش که این نکشن و کنند الله اتقا کن، تقوا باید داشته باشی، حالا فرزند هر کسی میخوای باشی باش. ابوبکر در حق اسلام مسلمین ظلم کرده، اما یه بچه خیلی خوبی داره که در زمان امام سجاد علیه السلام میگه آقا جون اصلا حکومت برای شماست، برای ما نیست. میگه پدر من غصب کرد، توبه میکنه، توبه میکنه. پدرش آدم خبیث بد، اما خودشو ببینید اینطوری نیست. فریب نخوریم عزیزان من، به اسم اسلام که الان بهش میرسم، مصداقهای خیلی زیادی تو این قضیه هستش. پس برای همین هستش که ابو عبدالله رسول علیه السلام میفهمن که من بهترین اصحاب رو دارم، بهترین یارا رو دارم، یارای من از یارای بعد روحانین و احد برتر هستن، یاران من از یاران پدرم امیرالمومنین برتر هستن، چون تو آخرین قطره خون خودشون ایستادن. هیچ کس مثل یارای من نیست. شخصی هست در کربلا به نام عمرو انصاری. جناب عمرو قطعه قطعه میشه بدنش، تکه تکه میشه. آخرین لحظات و عمرش، حضرت که میاد بالا سرش یا جان از من راضی شدی، من وفای به عهدم داشتم، پای امامت باید بیستی ولی که تکه تکه بشی. به شهید عزیز زاده فکر میکنم دقیقا تو ذهنم نیست، گفتن که آقا شما برای چی اومدید؟ عزیز اللهی گفتن که شما برای چی اومدی؟ جبهه گفت امامم گفته. تو بابا تو بچه‌ای که گفت به حول قوه الهی کاری میکنیم که پوزه این عراقی‌ها به خاک مالیده بشه، چون امامم گفته. من مسئولیت پذیرم و که سنم هم کمه. خیلی از این مثال‌ها ما داریم. جناب عمرو انصاری که آخرین دقایق عمرش سید الشهدا اومد بالا سرش، گفت آقا جان من وفای به عهد خودم داشتم، از من راضی، از قدرتت راضی ام، من تو زودتر از من به بهش میروی و سلام من رو به جدم رسول الله برسان و بگو که به زودی حسینت به تو میپیونده. ببینید مسئولیت پذیر بوده. در تفسیر قومی ذیل آیه احزاب انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، منظور از عرضه امانت رو امامت میدونن. میگه فردا قیامت از ما سوال میکنن که در وارد امامت چه کار کردی؟ آیا مسئولیت پذیر بودی؟ پای امامت ایستادی؟ پای امامت مردانه وایسادی یا نه؟ به همین دلیلی که مسئولیت پذیری نسبت به ولی خدا، نسبت به پیامبر و امام دستور قرآنی هستش. دستور قرآنی هستش. مسئولیت پذیر میخوایم جناب قمر منیر بنی هاشم حضرت عباس، اشهد و لکب تسلیم و تصدیق و الوفا. اول فضل جان شما تسلیم اوامر امامت بودیم. در قائله شهادت امام مجتبی علیه السلام وقتی که تابوت مبارک حضرت رو تیرباران کردن، دست به شمشیر بود، حضرت فرمودن که عباس جان برادرم حسن گفته با بدون خون ریزی. گفت آقا جان چشم من و تاعت. مثل این روزهای براش امان نامه آوردن، امان نامه رو پاره کرد، تونستن بره. در روز عاشورا حضرت عباس تقریبا جز آخرین نفرها هستش که وارد بر میدان شد. او تسلیم ولی خدا بود، او تسلیم امور خدا بود. اینو باید از عباس یاد بگیریم. قد بالا و چش شهلا و ابروان کبود و اینها رو نه، اینا از عباس، برای عباس اصلا توهین به وجود نازنین قمر بنی هاشم هست که ما بخوایم اینها رو بیان کنیم. امامت ایشون، امامت رو پذیرو مصداق عطی الله و عطی الرسول بودش. این وجود نازنین عباس هست. اقسام مسئولیت پذیری چیا هستش؟ من 3-4 مورد رو محضر شما عرض میکنم. 1، ما در مقابل دینمون مسئول هستیم. فرمودن امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر جانتان به خطر افتاد با مالتون ازش دفاع کنید، اگر دینتون به خطر افتاد با جان و مالتون ازش دفاع کنید. از دینتون باید دفاع کنید. شما ما چیکار میکنیم برای دینمون؟ دفاع از دین، حفظ دین، احیای دین. امروز متاسفانه چرا خیلی ها دین گریز شدن؟ چون شناخت نسبت به دین ندارن. چرا امروز خیلی ها بچه های خوب و پاکی هستن اما همین که یه ذره از شهر خودشون دور میشن، از دیار خودشون دور میشن، وارد بر فضای دانشگاهی که میشن، دیگه نماز تعطیل، روزه تعطیل، روزه تعطیل، شبهات الی ماشاءالله، کامیون، چون نسبت به دینش فهم صحیح پیدا نکرده. عزیزان نسبت به دینتون فهم صحیح پیدا کنید. فردای قیامت باید جواب بدیم. ما دین مورسی به درد نمیخوره. نگیم که آقا چرا دین داری؟ پدرم پریشب یکی اومده در دانشگاه به من میگفت که آقا من میتونم آیا از خوبی های ادیان دیگر کپی کنم و عمل کنم؟ گفتم مثلا چی؟ گفت مثلا زرتشتی ها میگن گفتار نیک پندار نیک، با هم خوب باشید، مهربون باشید، به هم بدی نکنید، خیلی با هم با آرامش زندگی کنیم. گفتم خب اینکه پیامبر ما هم اینو گفته. گفت شما نمی‌بینید. گفتم حالا ما چون انجام ندادیم دیگه پای دین نذار. ما انجام ندادیم این رو. ما انجام ندادیم. دین هیچ وقت نمیگه برید به هم فحش بدید، فحاشی کنید، حق هم دیگه رو بخورید. اتفاقا دین میگه با هم مهربون باشید، به هم محبت کنید. اینو پیامبر عظیم شأن ما گفته. دین نمی در حق همسایه ظلم کن. امام سجاد علیه السلام فرمود در حق همسایه ولو اینکه کافر هم که باشه باید حقش رو ادا کنی، ولو اینکه کافر هم باشه. من این داستان رو خیلی زیاد گفتم، بازم میگم تکراری، اما عیب نداره. بابا دین هیچ وقت نگفته به هم فحاشی کنه. امام صادق علیه السلام در بازار میرفتن، یکی از صحابه دیدن که به غلام خودش گفت یبن الزنا، حضرت ناراحت شدن، ترک کردن باهاش. ما بچه آقا برشید با من شما ترک ارتباط کردید، رابطتون رو ترک کردید، با من دیگه به من محل نمیذارید. حالا فهمدن تو چرا بهش فوش دادی؟ که آقا اینکه کافر بود، ولی که کافر باشد حق نداشتی بهش فوش بدی. تو از کجا میدونستی که مادر این بدکار هست؟ بهش تهمت زدی، هم گناه فحاشی و هم گناه تهمت. اسلام این اسلامه، اسلام اسلام خداییست. این که بعضی ها میانین اسلام اسلام رحمانی باشه، ما اسلام رحمانی میخوایم، ما اسلام اسلام خدایی میخوایم. دین، مسئولیت در مقابل دین داریم. دو، مسئولیت در مقابل خدا داریم. بندگی خدا رو کنیم، حد خدا رو رعایت کنیم، حدود خدا رو رعایت کنیم. قرآن در سوره بقره میفرماید که هر کس حدود خدا را بشکند ظالمه، کسی هم که ظالم باشه در قعر جهنم هستش. چون جهنم میدونید که ما دو تا جهنم داریم، ما تازه سه تا داریم. یه جهنم جهنم دنیاست، یه جهنم جهنم عالم برزخه، و یه جهنم اون جهنم اصلیه است. تو فکر نکنید که خیلی وقتا میگیم آقا اون دنیا تقاضاشو میده، این دنیا خیلی همون تقاضاشو میدیم. همین که از همون لذت دین رو بگیرن یعنی جهنم، همین که از همون لذت یا حسین یا حسین رو بگیرن این یعنی جهنم، همین که بهمون اجازه ندن که پا بذاریم تو جلسه اهل بیت یعنی جهنم، همین که میایم تو جلسه اهل بیت اما اصلاح نمیشیم یعنی جهنم، یعنی عذاب. عذاب که جنیش که خلاصه یک کوره ای رو بیارن بنزنن توی میگه آقا بسوز، این عذابی نیستش که، این عذاب نیستش. مسئولیت در مقابل خدا. همه چیز حد داره. شما اگه حق همسایه رو به جا نیارید یک مجازات داره، به کسی توهین کنی یه مجازات داره، نماز نخونی. حد خدا هم این هستش که اطاعت امرش رو کنیم. ما علم یعلم به ان الله یرا، خدا ما رو میبینه، خدا اعمال و رفتار ما رو میبینه. حس مسئولیت در مقابل خداوند متعال. حس مسئولیت در مقابل خدا چیه؟ امر خدا رو اطاعت کنم. نماز بخونم، سمن و طاعتم. روزه بگیرم، سمن و طاعتم. غیبت نکنم، سمن و طاعتم. دروغ نگم، دزدی نکنم، چشرانی نکنم، حرمت گوشم رو حفظ کنم. اومد محضر معصوم گو آقا شنیدم که در باب زنا سوال کرد. حضرت فرمودن زنا چشم ما داریم. گفت آقا یعنی چی؟ یعنی تو وقتی یک نامحرم رو ببینی لذت ببری، ولی که لذت هم نبری، چون طعمه هستی، چون کار شیطانی داره انجام میدی، برای تو گناه می نویسن، گناه بالایی هم برات می نویسن. ببینید دین خیلی برای خودش حساب کتاب داره. ماها خیلی داریم به راحتی. بعضی هم میگه عیب نداره دیگه، یک سال گناه، یک شب همه رو پاک می‌کنیم تا سال بعد. مسیر بالعکس، رفت و آمد. برو عشق بریز، برو سینه بزن برای امام حسین، ببین بابا اینا همش علکیه، ولش کن. میگو با آقای بهادینی گفتن که آقا فلان چیز علکیه. گفت ان شاء الله فردا قیامت همدیگه رو می‌بینیم که چی درسته چی علکیه. آقای بهادینی که حرف علکی نمی‌زد. سومین مسئله در مقابل اهل بیت، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسول ولامیر المؤمنین. در خطاب حضرت عباس میگیم شما مطیع بودی، که این در زندگی وجود نازنین حضرت عباس امام شناسی که حضرت عباس داشت. حضرت عباس در روز عاشورا که از دنیا رفتن 37 یا 38 سال بیشتر نداشتن، جوان بودن. شب عاشورا اولین کسی بود که بعد از اینکه ابا عبدالله الحسین علیه السلام خطبه خوندن، جز اولین کسایی بود که بعد که حضرت فرمودن که آقا من بیعتم رو برداشتم، هر کس که میخواد بره، هر کس که میخواد بره، من بیعتم رو برداشتم، این مشعلها رو هم خاموش کنین، از تاریکی شب استفاده، اینا منو میخوان، اینا منو میخوان، کسی دیگر رو خلاصه کاریش ندارن که، شما ول کنید بره. اولین کسی که بلند میشه میگه برادر جان، حسین جان، مولای من، سید من، آقای من، کجا برم؟ همون شب برادرای خودش رو جمع میکنه. در قائله عاشورا 3 یا 4 برادر جناب عباس ابن علی علیه السلام بودن که مادرشون ام البنین، برادرانش رو جمع کرد، گفت برادران ما باید امام خودمون رو یاری کنیم. گفتن چطور؟ هر چه تو بگی. گفت نباید بذاریم که خلاصه حسین ابن علی علیه السلام اذیت بشه، آزاری بهش برسه، و همه برادرانش رو میفرسته در میدان و خودش آخرین نفری بوده که میره جانبازی میکنه. این امام شناسی عباس هستش. شخصی هست به نام زید ابن سوهان. زید ابن سوهان عزیزان، این که رفتن مسجد سهله، تو راه که میخوان برن طرف مسجد کوفه، اگر در ایام اربعین علی خصوص رفته باشن و پیاده، میبینن یه مسجدی هست نوشته مسجد زید ابن سوهان. این زید ابن سوهان، سوهان 2 فرزند داشته، یکی سعسعت ابن سوهان بوده، یکی زید ابن سوهان، هر جفتشون یار امیرالمومنین بودن. سعسعت ابن سوهان کسی است که اسقر ابن نباته میگه مریض بود، رفتیم بالا سرش، بهش امیرالمومنین گفت، آقا به امیرالمومنین عرضه داشت که آقا جان دست من راضی هستی؟ آقا فرمودن که بله، تو برامون 2 خصلت داشتی. اینو ببینید، این خلاصه داره حضرت به ما میگه ها، میگفت 1 تو نافع بودی، منفعتت برای ما زیاد بود، و 2 کم خرج بودی. آقا یعنی حضرت از بیت المال کم میگرفت؟ نه، یعنی تو کاری نکردی که از ما مایه بذاری، تو کاری نکردی که از ما مایه بذاری. ما خیلی جاها که کم میاریم، از امام حسین و از عباس و کی مایه میذاریم، گفت تو کم خرج برای ما بودی. زید ابن سوهان در جنگ جمن اومد محضر امیرالمومنین، حضرت گفت تو داغدار هستی، یکی دیگر از برادرانش هم از دست داده بود، یعنی غیر از جناب سوهان، یعنی غیر از سعسعه و غیر از زید، یه برادر دیگه هم داشتن که در جنگ جمل از دنیا رفته بود، چون جناب سعسعه ابن سوهان در تشییع جنازه امیرالمومنین بوده، یعنی نشون این میده که این جناب سعسعه ابن سوهان نیست در قائله جمل که به شهادت رسیده، ایشون بعد به شهادت رسیده، که برای خودش داستان مفصلی هم داره. جناب زید ابن سوهان وقتی که میخواد بره میدان، امیرالمومنین میگه نیازی نیست تو بری میدان، تو داغدار هستی. گفت آقا جان من پای امامم ایستادم، ولو اینکه قطعه قطعه بشه. حجر ابن عدی در روز 21 ماه رمضان امیرالمومنین علیه السلام بهش گفت که جناب حجر، در راه ما چه کار میکنی اگر بهت بگن که علی رو ول کن، علی رو ترک کن؟ گفت یا علی، اگر من قطعه قطعه ام بشم، زبانم رو از پس گردنم بکشن بیرون، از شما دست بر نمیدارم. برای میثم هم همین رو گفت، این یعنی پای امام بودن. پای امام بودن یعنی این، مسئولیت داشته باشیم، جلوی امام راه نریم. این رو بگم و عرایزم تمام، جلوی امام راه نریم، جلوی امام راه نریم. شخصی هست در بعد از جنگ خیبر، جنگ خیبر میدونی که جنگی بود که با یهودیان بود، پیامبر جنگ خیلی سختی هم بود، شخصی هست به نام بشر ابن برا. نقل میکنن که وقتی که جنگ تمام شد و پیامبر داشتن برمیگشتن، یک خانومی یک طبقی رو آورد، گفت یا رسول الله من برای شما این کتف گوسفند رو کباب کردم که شما بخورید. تا اینکه پیامبر قبول کنه، جناب بشر یه تیکه برداشت خورد. بعد بهش گفت که آقا تو جلوتر از امام قدم ور ندار، از امام نباید جلوتر بریم. در زیارت جامعه کبیره ما میخونیم که از امام نه جلو بیفتیم نه عقب، تعادل رو رعایت کنیم، چون هم اگر جلو بیفتیم و عقب بمانیم هدر رفتیم، از بین رفتیم. امیرالمومنین بهش با هم خلاصه به صورت لفظی شان صحبت میکردن، یه درگیری کوچیکی بهش بینشون ایجاد شد، یه تیکه دیگه برداشت خورد. آهای بابا، مگر پیامبر بخیله؟ حالا خوردم که خوردم دیگه، پیامبر راضیه. میگم این تیکه دوم رو که خورد مرد، چون این زن یهودی تا میتونست به این گوشت سم زده بود که پیامبر رو بکشه. جنازش رو آوردن مدینه. ببینید جلوتر از امام حرکت کردن اینه. جنازش رو آوردن مدینه. پیامبر گفت برید به علی بگید بیاد، چون علی ازش ناراحت شده. امیرالمومنین اومد گفت من ازش ناراحت نیستم. اما این مجازات شخصی هست که از امام جلوتر بیفته، حرف امام رو گوش نکنه، این مجازاتشه. خودش رو کشت. میتونست در رکاب پیامبر شهید بشه، اما اینطوری نشد، خودش رو کشت. پس یکی از دیگر از اقسام مسئولیت، مسئولیت در مقابل امام هستش. حالا دو قسم دیگرش مونده، انشالله فردا شب، شب تاسوعای حسینی هستش. همه ما منتظر چنین شبی بودیم. یک سال میشینیم که شب تاسوعا و روز تاسوعا و شب عاشورا رو ببینیم. معلومم نیست تا سال بعد زنده باشیم نباشیم. خیلی ها بودن تو جمع ما و اما الان نیستن. خیلی ها بودن که ذکر یا عباس و یا ابوالفضل میگفتن اما الان نیستن. امشب متوسل بشیم. امشب شبی هستش که مسیحی ها میان در خونه عباس حاجت هاشون رو میگیرن و میرن. اگه من و تو دست خالی بریم خیلی بده. یا عباس جان ما 9 شبه داریم میایم اینجا گریه میکنیم، 9 شبه داریم برای شما عزاداری میکنیم، امشب اومدیم از شما مزدمون رو بگیریم، بگیم ای بی دست کربلا دست ما رو بگیر، تو دستات رو دادی، نظر دست ما جلوی هر کس و ناکسی دراز بشه. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله على أمة المعصومين. به یکتایی قسم یک داست عباس، امیر لشکر مولاست عباس. اگر این چند شب نتونستی خوب گریه کنی، داد بزنی، ناله بزنی، امشب شبشه. حاجت من دا اونایی که با نیت اومدید هوایج و مد نظر قرار بدید. آخه عباس خودش شرمنده شده، دیگه نمیذاره من و تو شرمنده بشیم. آقای من، مولای من، مولای من، مولای من، یا عباس، آقا جانم، مسیحی ها میان، کلیمی ها میان، شما حاجتشون رو برآورده میکنید. خدایا امشب یه واسطه خوب آوردی، امشب عباسی رو آوردیم که وقتی ابا عبدالله بالای سرش حاضر شد، ارباب مقاتل می نویسن ابا عبدالله چند جا خیلی شدید گریه کرد، خیلی شدید ناله زد، یکی از اون جا بالای سر جنازه عباس بود. اونجا فرمودن الآن الکزر زهری. یعنی چی؟ یعنی که عباس کمرم خورد شد. آقا جانم، آقای من، مولای من، همینو بگم و عزیز دلمون هممونو به فیض برسونم. آقای من، همین که با صورت از روی از به زمین افتاد، وقتی کسی به زمین میفته اینطور تصور کن، بیشتر میسوزی، بیشتر میتونی گریه کنی. هر جا هم تونستی ناله بزن، داد بزن. امشب خانوما برای عباس مادری کنن. آقا مول بنین کربلا نبود برای عباسش گریه کنه. امشب برای عباس گریه کنی. عباس من، وقتی کسی از بلندی به زمین میفته، الله اکبر الله اکبر، خاک بر دهان من. وقتی کسی از بلندی به زمین میفته، دستاشو میاره جلو، اما ارباب من و شما دست در بدل نداد، با صورت به زمین افتاد. اونجا بود، اونجا بود که گفت یا خواهد رگه خواهد، برادر جان برادرت رو دریا، حسین. اونجا بود که با عبدالله برای جنازه عباس حاضر شد، دامن کشان رفتی، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد. عباسم، عباس من، بیا برگرد خیمه ای کس و کارم، منو تنها نگذار، ای علم دارم، علم دارم، علم دارم، منو تنها نذار. عباسم همین که برگشت به خیمه ها، اولین کاری که کرد عمود خیمه عباس و انداخت، یعنی که دختر آماده اسارت بشین. اونجا بود دستور داد گوشواره ها را از گوش دخترا در بیاری. همه بلند صدا بزنید یا عباس.